بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سپاس و ستایش و حمد بیکران به درگاه حضرت حق باری تعالی. شنوندگان گرامی رادیو معارف، در خدمت شما هستیم با پرسمان تاریخی. در برنامه پرسمان تاریخی سوالات شما عزیزان رو در حوزه مباحث تاریخی در میون می‌گذاریم با کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی و از پاسخ‌های ایشون بهره‌مند می‌شیم. جناب استاد پیشوایی سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام خدمت جناب عالی و خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه، در محضر شما هستم.
از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، اگر مایل هستید که سوالات تاریخیتون رو با ما در میون بگذارید یا انتقاد و پیشنهادی به ذهنتون میرسه، میتونید از طریق شماره‌های روابط عمومی رادیو معارف مطلب رو به گوش ما برسونید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیشنهادی 0-25. شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف هم 30553 است. برای عزیزانی که مایل هستند مطلبشون رو در قالب پیامک ارسال کنند، 30553. اگر هم مایل هستید که از پست الکترونیک استفاده بکنید، رادیو معارف @irib.ir نشانی پست الکترونیک ماست. با ما همراه باشید. نخستین سوال آماده پخش رو با هم بشنویم.
سلام و خسته نباشید. یک سوال داشتیم از کارشناس محترم برنامه‌تون. می‌خواستم درباره فدک یه توضیحی بفرمایید. چرا این باغ اسمش فدک گذاشتن؟ از کجا رسیده؟ چطور به دست خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها رسید؟ چطور شد اصلا فدک نامیده شد؟ با تشکر از برنامه خوبتون، التماس دعا.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شنونده گرامی. بفرمایید جناب استاد پیشوایی، درباره مزرعه فدک و نام این مزرعه تاریخش بفرمایید.
فدک اسم قدیمی اون سرزمین بوده.
بله.
نه که اسمش را فدک گذاشتن. اسمش مال فدک بوده، سرزمین فدک بوده و دست ایده از یهود بوده و در نزدیکی‌های خیبر بوده. بعد از جنگ خیبر که یهودیان خیبر شکست خوردن و تسلیم شدن، خبر شکست یهودیای خیبر به اطلاع یهودیای فدک رسید، یهودیای ساکن فدک رسید که نخلستان بود، مزارع بود و امثال اینها، و اونها پیشنهاد صلح دادن به رسول خدا.
بله.
و بنابراین بین مسلمان ها و یهودیای فدک جنگی پیش نیامد، با صلح تسلیم شدن و معاهده صلح بستن. طبق فقه اسلامی سرزمینایی که نه از طریق جنگ بلکه از طریق صلح برفتاد خالصه بود و اختیارش دست رسول خدا بود. در هر زمینه‌ای که در جهت صلاح اسلام و مسلمین بود ایشون مصرف می‌کرد، یعنی اختیار مصرفش با رسول خدا بود. من این پیش از فدک هم سابقه داشت، مثلا در مورد نخلستان ها و مزارع و غنایمی که از قبیله بنی نذیر پیش آمد، پیغمبر هم همجور عمل کرد.
بله.
بنابراین چون از طریق صلح تسلیم شدن، اختیار مصرف اونجا و املاک اونجا و اموال اونجا دست رسول خدا بود و حضرت اون زمان بخشید به حضرت فاطمه سلام الله علیها. این که برها به حضرت فاطمه گفتن خلفای وقت که این ارث رسول خدا و پیغمبر فرموده ما انبیا ارث نمیذاریم، هر چی از ما مون صدقه است، این مرحله بعدی ارث نبود که بعد حضرت فاطمه بگه این مال پدرم بود، حالا من دخترشم به من رسیده. ابتدا نهله را اونا نپذیرفتن. حضرت فاطمه گفت این را رسول خدا در حیات خودش نهله است، این را به من بخشیده.
بله، هدیه کرد.
هدیه کرده. و تا فتح خیبر و فتح فدک سال 7 بعثت بوده. 3 بعد از اون رسول خدا زنده بوده. در اون 3 دست حضرت فاطمه بوده.
بله.
ترجمه کردی؟ حضرت فاطمه گفت این را پدرم در حیات خودش من بخشیده، هدیه کرده. اونها این هدیه را نپذیرفتن، بحث ارث پیش آمد. بنابراین فدک اسم قدیمی اونجا بوده، اسم اون زمان این سرزمین بوده و حضرت رسول بعد از فتح فدی اونجا را به دخترش حضرت فاطمه هدیه کرد و بخشش کرد.
بله بسیار خوب، اینم از تاریخچه فدک و اینکه نامش هم که خب از قبل به خاطر اون منطقه نامگذاری شده بوده. انشالله شنونده گرامی پاسخ سوالو شنیده باشند. با ما همراه باشید در ادامه پرسومان تاریخی. یکی از سوالات پیامکی شما عزیزان رو میخونم. جناب استاد پیشکاری، شنونده ای از شماره 912-6438 نوشتند آیا در اسناد تاریخی راجع به کسب و کار و ممر درآمد حضرت سیدالشهدا علیه السلام مخصوصا در ایام پایانی عمر مبارکشان چیزی ثبت شده است؟ بفرمایید. درباره منابع مالی حضرت عبدالله حسین علیه السلام پرسید.
به صورت کلی منبع مالی ائمه علیهم السلام از علی علیه السلام بگیر تا ائمه بعدی از جمله امام حسین سلام علیه عمدتا از اموال شخصی بود که در اختیار داشتن.
بله.
در زندگی ائمه ما تجارت به اون صورت ثبت نشده، اگرم بوده بسیار کم بوده، اگرم که معامله میکردن یا نمایندگانشون معامله میکردن در حد تأمین ارزاقشون بود، احتیاجاتشون بود.
بله.
اونجا که بنده اطلاع دارم تجارت در زندگی نام ائمه ما ثبت نشده، یعنی از محل تجارت بخوان زندگی کنه.
بله.
ولی باغداری و احداث مزرعه و عواید کشاورزی ثابت شده که بله منبع درآمدشون بوده.
بله.
و هم در اطراف مدینه و هم در ینبع که
بله.
نسبتا نزدیک مدینه بوده، الان هم هست جزء بله. شهرهای عربستان سعودی ینبع.
بله.
اون با مزرعه داشتن، نخلستان داشتن و از اونها استفاده می کردن. علاوه بر این موقوفاتی از ناحیه جدشون رسول خدا صلی الله علیه و سلم و حضرت فاطمه زهرا سلام علیها ها و از علی علیه السلام به بعد موقوفاتی هم علی علیه السلام از همون نخلستان ها و مزارعی که حضرت احداث میکرد یه مقدارشو به فقرا میداد یا وقف حجاج میکرد، وقف فقرا میکرد، یه مقدارم وقف نسل خودشون و بازماندگان خودشون میکردن. یکی از عواید و منابع مالی ائمه علیهم السلام از جمله امام حسین سلام علیه هم همینا بوده.
بله.
و طبعا هم از همینا زندگی میکردن. در مورد امیرالمومنین علی علیه السلام نقل شده در کتابای مربوط که حضرت وقتی هم که خلیفه بود و تشریف برد به کوفه، اونجا یه وقتی یکی دوبار در بیاناتشون فرمودن که مردم من هنوزم از عوایدی که در مدینه دارم زندگی میکنم.
بله.
یعنی درآمدهای شخصی که حضرت در مدینه و اطراف مدینه داشته میفرمود که من از اونا استفاده میکنم.
یعنی در دوره خلافتشون هم استفاده نمیکردن
از
بیت المال. بله.
عرض کنم که در مورد امام حسین سلام علیه هم قضیه نقل شده و اون اینه که عبدالله جعفر که همسرشون از زینب کبری سلام الله علیها بوده دختری داشته که خبر جمال و کمال این دختر به گوش یزید رسیده بوده در زمان معاویه. معاویه مأموریت میده به حکمران مدینه که بره این دختر را خواستگاری کنه برای یزید و وقتی این هاشم به عبدالله جعفر مراجعه میکنه، عبدالله جعفر میگه که ما اختیار این دختر را واگذار کردیم به داییش حسین ابن علی.
بله.
و اون شخص مراجعه میکنه به امام حسین سلام علیه، بلوفهایی میزنه که مهریش را اینقدر قرار میدیم، نمیدونم خیلی ها به حال شما غبطه میخورن، چنین داماد گیرشون آمده، عداوت بین دو طایفه از بین میره. امام حسین سلام علیه همه اینا رو جواب میده، نمیخوام طول میکشه بخوام اونا رو وارد بشم.
بله.
نهایتا امام حسین سلام علیه میفرماید که من این دختر را تزویج کردم به پسر عموش و مهرش را فلان مزرعه خودم که در فلان جا هست مهرشم اون قرار دادم.
همون که مزرعه‌ای داشتن
مزرعه‌ای داشته اون را من مهر او قرار دادم. بنابراین اموال شخصی داشتن. از باب تکمیل بس خدمت این شنونده گرامی و امثالشون عرضه می دارم که خوشبختانه یکی از دوستان ما جناب حجت الاسلام آقای علی دوست کتابی نوشته به نام منابع مالی ائمه یا منابع مالی اهل بیت علیهم السلام.
منابع مالی اهل بیت.
بله، منابع مالی اهل بیت، البته به پیشنهاد بنده و با نظارت بنده نوشته شده.
بله.
بسیار بسیار کتاب خوبیه. اونجا اثبات شده که درست که ائمه علیهم السلام از بیت المال هم استفاده می‌کردن، ولی همش این نبود. زندگی خصوصیشون عمدتاً از عواید شخصی خودشون بود، از همه مزارع نخلستان‌ها و موقوفات جدشون مادرشون حضرت فاطمه بود و علاوه بر این هدایایی به اینها میرسید. عمدتاً زندگی شخصیشون از ممر اداره میشه.
بله، بسیار خوب.
این کتاب از انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامیه که مرکزش در تهرانه، ولی در بعض جاها از جمله قم شعبه است.
منابع مالی اهل بیت علیه السلام از آقای علی دوست. 329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
سلام، خسته نباشید. از کارشناس محترم برنامه پرسمان سوالی داشتم. آیا درست استش که در ماجرای شهادت امام کاظم علیه السلام عده‌ای از اصحاب ایشان نقش داشتند و آیا هشام در آن نقشی داشته یا خیر؟ خیلی ممنون، متشکرم.
بحث هشام نیست، بحث شیعیان هم نیست، بحث بعضی از بنی هاشم و دقیقاً برادرزاده امام کاظم علیه السلام به نام علی ابن اسماعیل ابن جعفر.
بله.
خب امام جعفر صادق سلام الله علیه یکی از پسراش اسماعیل بود که پسر به نام علی داشت.
بله.
و این اسماعیل در واقع برادر امام کاظم سلام الله علیه بود. در واقع برادرزاده امام کاظم به حضرت خیانت کرد در برابر پولی که از هارون گرفت و در واقع در خون او شرکت کرد و این از نظر اخلاقی هشداره که گاهی بعضی از حواس، بعضی از آقازاده ها، بعضی از بزرگزادگان هم ممکنه بلغزن و ممکنه که در برابر دامی که برای اونا میگسترانن گرفتار بشن.
بله.
همه کسانی که عرض کردم جریان شهادت امام کاظم علیه السلام نوشتن، این قضیه را آوردن که هارون به بعضی از درباریاش گفت که شما کسی سراغ ندارید از بستگان موسی بن جعفر، ما خبری و اسراری از موسی بن جعفر به دست بیاوریم، بلکه بهانه قرار بدهیم، دستاویز قرار بدهیم. اینها همین علی ابن اسماعیل را نشون دادن.
بله.
در مدینه به امام کاظم سلام الله خبر رسید که علی ابن اسماعیل میخواد بره بغداد. حضرت او را خواست باش صحبت کرد، فرمود که شنیده میخوای بری بغداد؟ گفت بله. گفت حضرت گفت که برای چی؟ اون دید که دیگه فاش شده. حضرت فرمود برای چی؟ گفت آخر زندگی من پریشانه، من بدهکار شدم، قرض بالا آوردم. امام کاظم سلام الله فرمود که من قرض تو را ادا میکنم، زندگی تو را هم تأمین میکنم، نرو بغداد. و گفت نه، باید برم بغداد. امام کاظم سلام الله علیه مبلغ درشت به او داد. علی ابن اسماعیل گفت که آقا یه نصیحتی به من بکن. حضرت فرمود که نصیحتم به شما و وصیتم به شما اینه که در خون من شریک نشو. مجددن گفت که نصیحتی بکن. حضرت فرمود که در خون من شریک نشو. این سه بار این قضیه اتفاق داد، این گفتگو.
بله.
خلاصه علی ابن اسماعیل رب بغداد و در گفتگویی که با هارون داشت سعایت کرد از امام موسی بن جعفر سلام الله علیه، گفت که قربان، در در یه کشور که دو تا خلیفه نمیشه، شما اینجا نشستید بغداد میگید من خلیفم و برای شما مالیات میارن، خراج میارن. موسیم نجفرم در مدینه نشسته، برایم خراج میارن، اموال میارن، رفت و آمد هست به خانه او. و هارون خیلی ناراحت شد از این قضیه ها و کیسه پولی به او داد و از اونجا مصمم شد که امام کاظم علیه السلام رو بازداشت کنه، که و بازداشت شد و همین بازداشت ها و زندان ها یکی پس از دیگری منتهی به شهادت امام کاظم علیه السلام شد،
منتهی به انتقالشون از مدینه به
ابتدا به
بغداد.
بصره، ابتدا به بصره و از بصره به بغداد و سرانجام به شهادت حضرت منتهی شد. و در واقع این شخص که برادرزاده خود امام بود در خون حضرت شریک شد با تمام هوشدارهایی که امام کاظم سلام علیه داده بود. عرض کردم که این قضیه خیانت این شخص در همه کتاب‌های مربوط به شهادت امام کاظم علیه السلام هست، از جمله منبع قابل دسترس در کتاب منتهی الآمال، در طبعا در فصل مربوط به زندگی امام کاظم علیه السلام، با چاپ که من دارم، چاپ تحقیق شده است، در جلد دو، دو جلد در یه جلده، در جلد دو صفحه 935.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. شنوندگان گرامی، با پرسمان تاریخی از رادیو معارف همچنان همراه باشید.
سلام، یه سوالی از استاد داشتم در مورد پرسمان تاریخی در خصوص صلح امام حسن. میخواستم ببینم که آیا جریانهای فکری حاضر در اون عصر علاوه بر زمینه‌ها و عللی که منجر به صلح شده، آیا این جریانهای فکری هم تاثیرگذار بودن؟ خب جریان فکری مثل جبریه، مثل قدریه و جریانهای مختلف وجود داشتن. لطفاً این سوال رو به نظر استاد برسونید. متشکرم.
بسیار خوب، سوال برادر گرامی رو شنیدیم جناب استاد پیشوایی. بفرمایید، درباره ماجرای صلح امام حسن و نقش جریان‌های فکری در این ماجرا پرسیدند.
نه، جریان‌های فکری تأثیر نداشته، جریان‌های سیاسی تأثیر داشته، عوامل سیاسی تأثیر داشته.
بله، این عوامل سیاسی چه توضیح کوتاهی بفرمایید.
عوامل سیاسی مثل این که معاویه قدرت زیادی در شام پیدا کرده بوده، به طوری که در برابر مرد بزرگ مثل امیرالمومنین علی علیه السلام حدود 4 سال دکون باز کرد، تسلیم نشد. بله. ادعای خود مختاری کرد، ادعای خلافت کرد و به تدریج جبهه علوی تضعیف شد. معاویه بعد از جریان حشمیت سپاهیان میفرستاد، شبیخون میزدن به مناطق قلمرو به حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام و مثل این که یاران علی علیه السلام در اثر اون جنگ های سگانه که پیش آمد روی سلحشوریشون رو از دست دادن و به راحت طلبی و آسایش گرایش پیدا کردن و خود حکمیت انشعاب در جبهه علوی به وجود آورد و از طرف دیگه مردم عراق یک دست نبودن، به چند دسته تقسیم می شدن، جامعه عراق و جامعه کوفه همینا تأثیر داشت. خوارج خیانت کردن به امام حسن مصطفی علیه السلام.
بله.
قبلا به امیرالمومنین علی علیه السلام و امثال اینا، اینا جریانات سیاسی بود. اما اینکه مثلا بنی امیه جبرگرا بودن، در حادثه عاشورا از جبرگرایی استفاده کردن و دلیلی در صلح امام حسن نداریم که اینا از جبرگرایی استفاده کرده باشن.
بله، اساسا به نظر میرسه که این جبرگرایی و برخی دیگر از جریان‌های فکری از این دست در زمان صلح امام حسن هنوز به وجود نیامده بود. بله. ممکنه حالا ریشه‌اش باشه، اما اینا بعدها به وجود اومد. بله. در جامعه
نه، اینا تأثیری نداشت.
بله، بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. شنوانده گرامی هم انشاءالله پاسخ سوالشون رو شنیدند.
304، این کد شناسایی پرسمان تاریخی
سامانه پیامکی
رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید.
سامانه
پیامکی رادیو معارف 30553.
اما بپردازیم به سوالی دیگر از شماره 918-3278. نوشتن امام حسن علیه السلام پس از ماجرای صلح چه فعالیتی داشتند؟ آیا هیچ دخالتی در سیاست نداشتند؟ بفرمایید.
در سیاست مداخله نداشتند. بر اساس پیمان صلح دیگه قرار شد امور سیاسی و ریاست مسلمان ها به معاویه واگذار بشه. بنابراین حضرت در قلمرو سیاسی و عرصه سیاسی مداخله نداشتن. مثلا فرض بفرمایید در جنگ، در صلح، در نصب استانداران و حکمرانان و امثال اینا که مشخصه امام حسن سلام علیه مداخله نداشتن. و اما از نظر ارشاد مؤمنین، ارشاد مسلمان ها، مرجعیت دینی، مرجعیت فقهی همچنان به وظایف امامتشون عمل میکردن.
بله.
ما معتقد هستیم که ریاست مسلمان ها یکی از شؤون امامه. امام شؤون مختلفی داره، یکی از شؤونش ریاست دینی و دنیوی مسلمان هاست، اما یه شأنش هم مرجعیت دینیه و مرجعیت فقهیه. یعنی ائمه علیهم السلام وارث علوم پیامبر اسلام بودن.
بله.
هیچ یک از اون مسلمانی به اندازه اونها با معارف اسلام و با آموزهای اسلام و با قرآن و سنت نبوی آشنا نبودن. اگرم کسی آشنا بود، آشنایی محدود داشت یا آشنایی ناقص داشت. امام حسن سلام علیه این شأن مرجعیت را همچنان داشت. یه چیزی نبود که به حضرت بدن یا از حضرت بگیرن. این بعدی هم همجور بود که ائمه بعدی که مبغوض بودن یا خواننشین بودن، اون مرجعیت دینیشو محفوظ بود. بنابراین امام مصطفی سلام علیه مداخله در امور سیاسی نداشت، ولی اون وظیفه دوم و شأن دوم را حرام میداد، ارشاد مردم، هدایت مردم، اصلاح اخلاق مردم و تلاش در تکامل معنوی و انسانی مردم و امثال اینا.
بسیار خوب. این بخش دوم سوالشون که گفته بودن آیا هیچ دخالتی در سیاست نداشت، حالا میشه به این معنا پذیرفت که واقعا ایشون هیچ دخالتی نداشتن، هیچ فعالیت سیاسی نمی کردن مطلقا؟
نمی کردن، که قرار بود که دیگه سیاست کلا به معاویه واگذار بشه.
بله.
البته اعتراض داشتن به معاویه و این، ولی این اسمش فعالیت سیاسی نیست.
بله، فعالیت سیاسی به معنای خاص نداشتن.
بله. اگر در برابر بدعت‌های معاویه، خلافکاری‌های معاویه اعتراض داشتن و مناظراتی پیش آمد، بحث‌های پیش آمد بین معاویه و امام حسن و حواشی معاویه و درباری‌های معاویه و امام حسن سلام علیه که مناظرات خیلی طوفانی هم بوده، ولی اینا اسمش فعالیت سیاسی نمیشه گذاشت.
بله، بسیار خوب. از شما سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی همچنان با ما همراه باشید. پرسامان تاریخی ادامه خواهد داشت.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
من یه سوال تاریخی از استاد پیشوایی داشتم. خواستم ببینم تو این جنگ های مسلمانان وقتی که به کشورهای دیگه حمله میکردن، با خودشون و زنای اون کشور رو به عنوان کنیز می آوردن. اینو میخواستم ببینم صحت داره یا نه. بعدش هم که صحت داره، خب اینو به اون اشکال میگیرم واسه اسلام که مثلا وقتی حمله میکردن به یک کشوری، خب چرا مثلا کنیزای اونو با خودشون میبردن؟ خواستم این جواب اینو اگه استاد پیشوایی لطف بکنن اینو جواب بدن. من قهرمانی هستم، روستان آذربایجان غربی. با تشکر، مرسی. خدا.
ما هم تشکر میکنیم از جناب آقای قهرمانی. سوالشون درباره بحث فتوحات و کنیزهایی است که در این فتوحات به عنوان اسیر با مسلمانان همراه می شدن. بفرمایید آقای پیشوایی که مطلب از چه قراره.
این یه مسئله جهانی بود و اختصاصی به مسلمان ها نداشت. دشمنان مسلمان ها هم اگر پیروز می شدن از مسلمان ها اسیر می گرفتن.
بله.
متقابل بود و اختصاص به مسلمان ها نداشت. بردگی اون زمان در جهان اون روز وجود داشت و اشخاص را از راه‌های مختلف به غلامی و کنیزی می‌گرفتند و پیش از ظهور اسلام از 23 راه اشخاص را به بردگی می‌گرفتند. اسلام با این مبارزه کرد، 18 تاشو اصلا به رسمیت نشناخت، فقط 5 تاشو با یک تغییرات، با یک اصلاحات به رسمیت شناخت. و یکی از راه‌هایی که اشخاص به غلامی اختصاص به زنها نداشت، به غلامی و کنیزی گرفتار می شدن، جنگ ها بود. البته از طریق خرید و فروش هم اشخاص را به کنیزی و غلام می گرفتن. بازار برده فروشی از بازارهای بسیار پر رونق جهانی اون روز بود پیش از ظهور اسلام.
بله.
و همچنین بعد از ظهور اسلام در اروپا این متقابل بود، همینجور که الان در جنگ های زمان ما هم منطقه معمولا سرباز ها از مرد ها هستن و میگیرن، دولت ها از همدیگه اسیر میگیرن و سرباز طرف را میگیرن، افسر طرف را میگیرن، اسیر میشه تا بعدا مبادله میکنن، چیکار میکنن. اون زمان هم همینجور بوده، گاهی اسیر چی میدادن، میرفتن فدیه میدادن، سربه ها میدادن، اسیر را آزاد میشدن. منطقه اگر طرف اسیر دهنده نمیامد اون یه وضع دیگه پیدا میشد. گاهی هم اسیرها را به خودشون واگذار می‌کردن، اختیار را به خودشون می‌ذاشتن. بنابراین این اختصاصی به مسلمانان نداشت، جهانی بود و متقابل بود. دشمنان مسلمان هم همین کار را می‌کردن. در زمان خلفای بعدی هم همین جور بود.
بله.
مثلا مسلمان ها اسیر می‌دادن به رومی ها و اونا اسیر می‌گرفت، اینا شکست می‌خوردن، اونا هم اسیر می‌گرفتن. این چیزی نیست که حالا این کار مسلمان ها بود، حالا بیاییم به مسلمان ها اشکال بگیریم.
بله.
بله.
یه نکته ای که حالا در مقایسه با وضعیت کنونی به نظر میرسه که میشه مطرح کرد اینه که امروز میان اردوگاه اسرا درست میکنن برای اسیران جنگی، اما اون موقع چیزی به نام اردوگاه اسرا نبوده و اسرا بین مجاهدین یا کسانی که در جنگ حضور داشتن توزیع میشدن، اینها رو به خانه های خودشون میبردن. حالا به عنوان
به خانه های خودشون میبردن و تاریخ نشون میده که مسلمان ها و رسول خدا صلوات الله علیه و سلم و مسلمان ها رعوف ترین امت ها بودن نسبت به اسرا. اصولا جنگ های اسلامی جنگ های جوان مردانه بود، جنگ های انسانی بود. این نه ما به عنوان مسلمان بگیم، غیر مسلمان هم تاریخ جنگ ها را، تاریخ اینجور قضایی نوشتن، اونا هم اعتراف کردن. مثلا رسول خدا می فرمود که آب دشمن را مسموم نکنید، درخت های میوه را قطع نکنید، سال خورده ها را نکشید، مجرور را نکشید و امثال این. و از شیوه های غیر انسانی استفاده نمی کردن هرگز در جنگ ها. و بسرا هم رفتار انسانی داشتن، مسلمان ها بهترین رفتارها را با بسرا مسلمان ها داشتن در تاریخ جنگ ها.
بله، بسیار خوب، از شما سپاسگزارم.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
جناب استاد پیشوایی، من سوالی رو بخونم از شنونده گرامی جناب آقای سید مصطفی ساداتی. ایشون در یکی از برنامه گذشته سوالی رو مطرح کرده بودند که شما پاسخ فرمودید، ظاهرا نکته دیگری در ادامه پاسخ شما به ذهنشون رسیده، ایمیلی رو فرستادن، در ایمیلشون سوال دیگری رو در ادامه اون بحث مطرح کردن. قدری طولانی است، من اصل سوالشون رو بخونم. ایشون گفتن که مطالبی رو که جناب استاد مطرح کردن در اعتبار منابع تاریخی بنده کاملا قبول دارم و میپذیرم که تاریخ اسلامی که معتبرترین تاریخ هاست، اما سوال اصلی من این هست که با توجه به تأثیرات بیان شده در تاریخ که چه عواملی تاثیرگذار بود در ثبت وقایع تاریخی، چگونه میتوان یک مطلب تاریخی را از لابلای مطالب احیانا ضد و نقیض و مختلف بیرون کشید و ضریب صحت و اطمینان آن را افزایش داد؟ در مورد این مطالب اگر منبعی معرفی بفرمایید موجب تشکر خواهد بود. سید مصطفی سالاتی.
جسارتن خدمت جناب آقای سالاتی عرض میکنم که این کار متخصص هاست. اگر ما تاریخ را علم بدانیم که بله. علم هست
بله.
نیاز به استاد دیدن داره، نیاز به کلاس داره، نیاز به آموزش داره، و این نمیشه ما در یه تریبون عمومی بنده بیام یه فرمولی معین کنم برای امثال ایشون، با کمال احترام که خدمتشون داره، یه فرمولی برای ایشون معین کنم، یه نسخه بنویسم، ایشون بر اساس این نسخه که من ظرف چند دقیقه بیان میکنم ایشون بتونن برن چیزای صحیح و سقیم را در تاریخ ها مشخص کنن. اصلا چنین چیزی مقدور نیست.
بله.
مثل اینکه یه پزشک بیاد در یه برنامه عمومی تلویزیونی درسایی که در دانشکده طب به دانشجویان پزشکی بیان میکنه این را در تلویزیون ظرف نیم ساعت بیان کنه. اصلا چنین چیزی مقدور نیست.
بله.
تاریخ یک علم مبانی داره، ریشه ها داره، شاخه ها داره، منبع شناسی داره، دوره دیدن میخواد، کلاس دیدن میخواد، شناخت مورخان میخواد، شناخت تاریخ نویسای میخواد. مورخانی که این کار را میکنن، تناقضها را مشخص میکنن، صحیح و سقیما را میشناسن، صد تا مورخ میشناسن، این مورخها را مثل کف دستشون میشناسن، کدوم شیعه بوده، کدوم سنی بوده، کدوم منصف بوده، کدوم غرض‌ورز بوده، کدوم اموی مسلک بوده، کدومش نجات پرست بوده، کدومش کجا زندگی می‌کرده، کدومش درباری بوده، کدومش غیر درباری بوده.
بله.
و امثال اینا. و اینها مستلزم مطالعات زیاده و مستلزم دوده چرا خوردن، و کسانی که این کارا رو می‌کنن اینجوری نیست که ظرف مدت کوتاهی به این مرحله رسیده باشن، و این تخصصیه که به این زودی برای کسی حاصل نمیشه. و برای اون که جناب آقای ساداتی متوجه بشن کسانی کار را میکنن به این آسانی ها نیست، نه فرمولی تایید من بدم خدمتشون که بر اساس اون برنشون تشخیص ضعیف و معتبر را بدن، نه یکی دو تا چند تا کتاب معرفی میکنم ایشون این کتاب را بخونن متوجه میشن که این چه کار مشکلیه.
بله.
و مستلزم چقدر معلوماته. من چند تا کتاب خدمتشون معرفی میکنم. یکیش کتاب تاریخ در ترازویه، تاریخ در ترازو، تألیف مرحوم دکتر عبدالحسین زرینکوب.
بله.
تاریخ در ترازو. دومی معالم المدرستین مرحوم استاد علامه سید مرتضی عسکریه که ترجمهش بازشناسی دو مکتب.
بله.
تألیف مرحوم استاد علامه سید مرتضی عسکری.
بله.
و کتاب، اگه نمیدونم جناب آقای ساداتی با عربی آشنایی دارن یا نه، کتاب از صحیح و من سیرت نبی اعظم، تألیف استاد سید جعفر مرتضی عاملی. اینا کتاب های اجتهادیه. ایشون اینا رو بخونن توجه میفرماین که این کار تشخیص ضعیف از معتبر، از قابل اعتماد از غیر قابل اعتماد کار مجتهدین در تاریخ، و به مرحله که استاد تاریخ به اجتهاد برسه میتونه از عهده این کار بر بیاد. بله قبول دارم بعضی ممکنه بگن که ما تحلیل در تاریخ میکنیم و تحلیلم بکنم، ولی تحلیلش ممکنه مجتهدانه نباشه، ممکنه متخصصانه نباشه، اسمش تحلیل باشه. وقتی میگن تحلیل در تاریخ یعنی اجتهاد در تاریخ. اگر که به این دوست کتاب مراجعه فرماین میبینن که مجتهدین در تاریخ چقدر زحمت کشیدن، و کسی بخواد این رو بکنه مستلزم چقدر زحمت و مرارت و دشواریه. تنها راه این که آدم به کتابای معتبر مراجعه کنه یا فهمه این آیا قابل اعتمادی یا نه، تنها راهش برای غیر متخصصا اینه که به تاریخ‌های نسبتا معتبر مراجعه کنه، تاریخ‌هایی که اهل نظر و متخصصین اونا را معتبر تشخیص میدن یا حداقل به صورت نسبی قابل اعتماد تشخیص میدن، اونا مراجعه کنن. که اگر خودشون هم شخصا نتونستن تشخیص بدن، حداقل به یک کتاب قابل اعتماد مراجعه کنن و خوشبختانه چنین کتابهایی داریم در میان کتابهای تاریخ.
بله بسیار خوب. در واقع به کتابی مراجعه بکنن که مجموعه کتاب بالجمله مورد تایید هست.
بله
ولی که درباره تک تک گزارش های اون نتونن اظهار نظر بکنن و بحث بکنن. بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. سه کتابی رو که معرفی کردید من یک بار دیگه بخونم اسمشون رو، که البته گفتید که اینها نمونه هایی است از کتاب هایی که با مراجعه به اینها میشه فهمید که تحلیل تاریخ کار بسیار دشواری است. کتاب تاریخ در ترازو نوشته مرحوم دکتر عبدالحسین زرینکوب، کتاب معالم المدرستین از مرحوم علامه سید مرتضی عسکری که با نام بازشناسی دو مکتب توسط آقای کرمی به فارسی ترجمه شده، و کتاب الصحیح من سیرت النبی الاعظم تألیف علامه سید جعفر مرتضی عاملی حفظه الله تعالی، که ظاهرا بخشهایی از این کتاب را به فارسی ترجمه کردن، نمیدونم حالا چاپ شده.
چند جلد اولش ترجمه شده؟
ترجمه شده.
چند جلد اولش ترجمه؟ همون چند جلدی هم که ترجمه شده شما ملاحظه کنن اگر عربی آشنا نباشن که باید.
بله بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. برای شنونده گرامی جناب آقای سید مصطفی ساداتی هم آرزوی سلامت و توفیق داریم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی
پیامکی
رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید.
پیامکی
رادیو معارف 1553.
شنونده گرامی که در پیامکشون درباره چگونگی اسلام آوردن اسعد ابن زراره پرسیدند و اینکه چگونه نخستین بار قرآن رو از زبان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شنید. بفرمایید جناب استاد. اول بفرمایید که ایشون کی هست، درباره شخصیتشون توضیح بفرمایید، بعد درباره اسلام آوردنشون.
اسعد ابن زراره اهل یثرب بوده، یعنی اسم قدیمی شهر مدینه یثرب بوده با سه نقطه.
بله
اهل یثرب بوده، نسبش اینجوری: اسعد ابن زرارت ابن اودس ابن عبید ابن سلوت ابن غنم ابن مالک، از قبیله بنی نجار.
بله
قبیله بنی نجار از قبیله بزرگی بوده. قبیله بنی نجار در یثرب اون زمان قبیله بزرگی بوده که جد مادری حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم از همون قبیله بوده.
بله
از همون قبیله بوده. بنابراین اسعد ابن زراره اهل یثرب بوده و از قبیله بزرگ بنی نجار بوده. چگونه یه مسلمان شدن ایشون را بخوام بگم، این یه مقدمه داره، شاید خود طول بکشه.
بفهمید.
نزدیکای بعثت حضرت محمد صلی الله علیه و آله، نزدیکای ظهور اسلام، یثربی ها عمدتا دو قبیله بزرگ اوس و خزرج که بت پرست بودن، سالها پیش و بلکه حدود 200 سال پیش از اون از یمن آمده بودن و ساکن یثرب شده بودن. اینا بت پرست بودن. با سه قبیله بزرگ یهودی در این شهر و همیشه با هم زندگی میشن.
بله
یهودی ها نسبت به بت پرست ها برتری اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی داشتن.
بله
هم وضع اقتصادیشون از اینا بهتر بود، هم خیلی از کارا دست اینها بود، و مهمتر از این اینه که اینا سابقه پیروی از شریعت آسمانی از حضرت موسی و از تورات داشتن. باسواد در بینشون زیاد بود، علمای یهودی بینشون زیاد بود.
درسته.
بنابراین از نظر فرهنگی نسبت اینا برتری داشتن و بت پرستا در برابرونه احساس حقارت میکردن.
بله
چیزی مثل غرب زدگی که الان نسبت در بعضی از کشورها هست نسبت به غربی ها.
بله
اونها چنین حالتی داشتن در برابر یهود.
بله
این یه نکته. نکته دیگه اینه که گاهی سر همین مسائل شهری، موقعیت اجتماعی، مسائل اقتصادی، درگیری های یا نقار های بین بت پرستا از یک طرف و بین یهودیا از یک طرف. پیش می آمد.
درسته.
با اینکه در درون خود یثربیان بین اوس و خزرج اختلاف بود، رقابت هایی هم بین صدر یهودی باز وجود داشت در درون، ولی در این حال دو دسته بزرگ مقابل هم بودند.
بله.
در کشمکش ها و کدورت ها و نقار ها یهودی ها مکرر بت‌پرستا را تهدید می کردن، می گفتن که به زودی پیغمبر مبعوث می شه و ما زودتر به او ایمان می آوریم و به کمک اون پیغمبر که را نزدیک شده به بعثت او، شما را مثل قوم عاد و ثمود از بین می بریم.
بله.
شما را به هلاکت می رسانیم و نابود می کنیم.
بله.
این را اینها در قالب تهدید می گفتن، اینها را می ترسندن.
درسته.
ولی به قدر این را تکرار کرده بودند، با توجه به برتری فرهنگی که داشتن در بین یثربیا اوس و خزرج، این یه ذهنیت شده بود، یعنی باور کرده بودن که نزدیکه که پیغمبری ظهور کنه.
بله.
تا اون که خبر بعثت حضرت رسول در مکه به یثرب رسید.
درسته.
اینها گفتن نکنی همونیه که این یهودی ها تالا به ما میگفتن.
بله.
این را داشته باشید.
اونا قصدشون آگاهی بخشی و اطلاع رسانی نبود.
نه،
اما
اونا تهدید میکرد.
اما ناخواسته این اطلاع
نسبت به اینا. بله. آگاهی بخشی بود. نتیجه درست. آگاهی بخشی داشت نسبت به اینا.
درسته.
که عملا اونا مسلمان نشده.
بله.
بعدا عملا اونا مسلمان نشده، یه تعداد کم.
درسته.
فقط تهدید میکرد. خبر بعثت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در مکه به تدریج به وسیله مسافرها و حجاج و اینا به مدینه منتقل شد، تا اون که سال 11 بعثت 6 نفر از بزرگان یثرب که یکی از اونام عمه اسعد بن زراره بوده، اینها در موسم حج رفتن با رسول خدا دیدار کردن. 5 نفر دیگه هم بوده، اینا از بزرگان و ریشسفیدای شهر یثرب بودن.
بله.
خود اینا نقل میکنن که چه اتفاق افتاد. خود اینا بعدا نقل میکنن، میگن که در سال 11 بعثت ما رفتیم در مکه با حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در عقبه مینا.
بله.
مینا که حاجی ها 2-3 روز میرن اونجا، اونجا یه گردنه هست که الان اون یکی از جمرات، جمره بزرگ، پای همون عقبسی الان اون کوه البته کوچیک کردن تراشیدن.
بله.
یه کوهی بود اونجا. میگه در اونجا به حضور رسول خدا رسیدیم و وقتی محضر حضرت رسیدیم از ما پرسید شما کی هستید؟
بله.
گفتیم که مردمی از قبیله خزرج، یعنی اهل یثرب. اینا همه خزرجی بودن، اوسی توشون نبود.
درسته.
حضرت فرمود که از همپیمانان یهود، اینا با یکی از قبایل یهود یثرب پیمان داشتن. معلوم میشه حضرت به وضع یثرب آگاه بوده.
درسته.
میگه حضرت از ما پرسید از همپیمانان یهود، گفتیم بله. فرمود که نمی نشینید با هم صحبت کنیم؟ گفتیم چرا. نشستیم با حضرت صحبت کردیم و میگه حضرت اسلام را بر ما عرضه کرد و از ما دعوت کرد مسلمان بشیم و اونجا ما قضیه را گفتیم. گفتیم که سالهاست یهود ما را تهدید میکنن و چنین و چنان میگن و ما گمان میکنیم شما همون پیغمبری باشید که اونها به وسیله او ما را تهدید میکردن.
بله.
الان در شهر ما اختلاف هست و ما الان به دین شما ایمان آوردیم، دین شما را پذیرفتیم، برمیگردیم به شهرمون بعد از موسم حج، اونها را به اسلام دعوت میکنیم، بلکه انشاءالله به برکت شما این دین شما به شهر ما نفوذ کنه و از برکت دین شما و با رهبری شما این اختلافاتی که در شهر ما هست از بین بره.
بله.
اینها که از بزرگان شهر بودن برگشتن و تبلیغ به اصطلاح مردمی کردن، تبلیغ خودجوش کردن بدون
بله.
که ایشونه سازماندهی داشته باشن و نتیجتاً سال 12 یک نفر از اینا نیامد، با 7 نفر جدید دیگه باز در موسم حج رفتن، باز پای گردن ایمنا پیمان عقبه اول را با رسول خدا بستن.
درسته. پس در واقع دیدار سال قبل مقدمه
شد
اولین پیمان عقبه بود،
پیمان عقبه اول.
بله.
و پیمان عقبه اول هم مبنا شد برای عقبه دوم که سال بعد سال 13 اتفاق افتاد
و مقدمه هجرت شد.
اونم مقدمه هجرت شد.
درسته.
بنابراین اسد بن زراره چنین نقشی داشته. ما این نکته را استفاده میکنیم که نحوه اسلام آوردن مردم مکه و مدینه نقطه مقابل هم بود. در مکه ابتدا برده ها، جوان ها، پا برهنه ها، محرومین و مستضعفین مسلمان شدن.
بله.
و بالایا و پیرمردا و اشراف و کله گنده ها و رباخارا و سران قبایل یا تا آخر مسلمان نشدن یا خیلی دیر مسلمان شد.
بله.
در مدینه برعکس، در مدینه ابتدا ریش سفیدان مسلمان شدن، بزرگترها مسلمان شدن، سران قبایل مسلمان شدن، آمدن دیدار کردن، پیمان عقد و تا پیمان عقبه را بستن.
بله.
و چون اینا بزرگان شهر بودن به سرعت اسلام نفوذ کرد.
بله.
چون اینا نفوذ کلام داشتن در شهر.
درسته.
این تفاوت در بین مکه و مدینه و اسلام آوردن مردم مکه و مدینه وجود داره.
بسیار خوب. پس در واقع وقتی که پیامبر خدا هجرت کردند از مکه به مدینه، عده زیادی در مدینه قبلا مسلمان شده بودند طبق توضیحی که شما فرمودید.
مسلمان در پیمان عقبه دوم 75 نفر بودند.
بله.
چون بعد از پیمان عقبه اول که 12 نفر بودند، بعد از پیمان عقبه اول یعنی سال 12 بعثت که 12 نفر بودند، اینها بعد از پیمان از رسول خدا درخواست مبلغ کردند.
بله.
گفتن شهر ما آماده پذیرش اسلامه، اینا آمادن دین شما را بپذیرن و ما مبلغی از شما میخواییم، استاد قرآنی از شما میخواییم، بیاد قرآن را به مردم ما یاد بده.
بله.
مردم ما را با اسلام آشنا کنه. حضرت رسول صلی الله علیه و آله در برابر تقاضای اینا مصعب ابن عمیر معروف را فرستاد اونجا و مصعب ابن عمیر تلاش فوق‌العاده‌ای کرد و در اثر تلاش‌های او ظرف یک سال تعداد مسلمان‌ها از 12 نفر به 75 نفر رسید.
بله.
بنابراین در پیمان عقبه دوم 75 نفر مسلمان بودند که 2-3 نفرشون زن بود.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
جناب استاد پیشوایی از شماره 939-21-21 شنونده گرامی که نامشون رو هم ننوشتن سوال رو مطرح کردن درباره ماجرای قدیر. نوشتن اگر واقعی قدیر با آن قوتی اتفاق افتاده که ما میگوییم، چرا در جریان سقیفه و پس از آن از حضرت علی و حضرت زهرا علیهم السلام در دفاعیات نقل شده از آنان به قدیر یا اشاره نشده و یا خیلی ضعیف‌تر از انتظار اشاره شده است؟ بفرمایید.
بله اشاره شده، مخصوصا در خطبه حضرت زهرا سلام علیها که وصیت پیغمبر را شما زیر پا گذاشتید. ولی جواب اصلی این قضیه اینه که امیر المومنین علی علیه السلام استدلالاش بعد از سقیفه از باب جدل بود. جدل یه فنیه در مناظره.
بله.
میگم مقصود از جدل در مناظره اینه که شما از مطلب مورد قبول طرف استفاده کنید.
بله. اون چیزی که خودش قبول داره،
خودش قبول داره از نظر او مسلمه، شما با اون استدلال کنید.
بله.
چون در مناظره یه چیز امر مشترک باید باشه، یه قدر مشترک باید باشه که بتونن بر اساس اون مناظره کنن. اینایی که در سقیفه جمع شدن نگفتن که پیغمبر غریر دروغه، پیغمبر کسی را وصیت نکرده، اونا را اصلا نادیده گرفته، اصلا بحثی نکرده. گفتن پیغمبر از دنیا رفته و انصار گفتن ما زحمت بیشتری کشیدیم در راه اسلام، پس جا داره خلیفه از ما باشه. ابو بکر در اونجا هم گفت که نه، رسول خدا فرموده الائمه من قریش، یا این الائمه من قریش، زمامداران مسلمان باید از قریش باشن و ما از قریشیم. یعنی مهاجرین از و امیرالمومنین این را نقد کرد.
اگر دلیلتون این هست،
این درست نیست. فرمود که خبر آوردن از سقیفه، این در نهج البلاغه است، خبر آوردن حضرت فرمود چی گذشت اونجا، مهاجرین چی گفتن، انصار چی گفتن. گفتن انصار گفتن که ما چون زحمت زیادی کشیدیم در راه اسلام، پیغمبر اسلام را به مدینه دعوت کردیم، حمایت کردیم، در رکاب و شمشیر زدیم تا اسلام پیش رفت و علی‌القاعده باید وارث حکومت او ما باشیم. حضرت فرمود چرا به اونا نگفتید اگر اینجوریه پس رسول خدا چرا این همه تا آخر عمر توصیه میکرد در مورد انصار؟ بله. یعنی اگر قرار بود شما به حکومت برسید پیغمبر میباید دیگران را به شما توصیه میکرد که هوای اونا را داشته باشید. پس اگر توصیه شما را کرده معناش اینه که از نظر رسول ها قرار نبود شما حکومت کنید.
بله.
فرمود که قریش چه گفتن؟ مهاجرین چه گفتن؟ گفتن که اونا گفتن که الامتو می قریش. فرمود احتجو بالشجره و عزا و ثمره.
بله این جمله معروفی
است. جمله این در نهضت بلاغه است. اینا با درخ استلال کردن ولی میوه را ضایع کردن. یعنی اگر که شجره قریش، اگر درخت قریش، قبیله قریش، ابوبکر و اون مهاجرین از اون هستن، مثلا میوه اون هستم، من اساره اون هستم، من هم از قریشم و هم از قریش از بین همه از همه نزدیکترم به رسول خدا. و چطور میشه که اگر قرار خلیفه از قریش باشه شما باشید من نباشم؟ اینو کی گفته؟ بنابراین امیرالمومنین علی علیه السلام اون زمان از باب جدل، یعنی از اون چه مورد قبول طرف بود، وارد شد که دلیل اونا رو ابطال کنه که اونا هم ترتیب اثر ندادن، پس به طریق اولا با غدیر هم به احتجاج میشد ترتیب اثر نمیدادن. نه که حالا امیر المومنین علیه السلام میامد با غدیر استلال میکرد دیگه مثلا همه چیز زیر رو میشد. نه، این تصوریه که ما میکنیم. اونا مصمم بودن و هر نظر بهشون بر نمیگشتن.
یعنی با توجه به زمان اندکی که از ماجرای غدیر گذشته بود کاملا قضیه قدیر معلوم بود، همه می دانستند. یعنی مشکل اونها فراموش کردن قدیر نبود که امام بخواد قدیر رو مطرح کنه.
تخطی کردن، اشتها در مقابل نس کردن که بله. در جای خودش بحث کردیم.
بله.
و از طرف دیگه بعدا که فرصت پیش آمد امیرالمومنین علی علیه السلام و امام حسن و بعضی از یاران علی علیه السلام با قدیر احتجاج میکردن، چون این بس خاتمه که پیدا نشد که.
بله.
بعدام راجع به مشروعیت خلفای قبلی بحث پیش میامد و مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه در کتاب القدیر وارد بحثی میشه به نام مناشدات و امیر المومنین، یعنی مهاجر و منازعه امیر المومنین درباره قدیر. بعد اونجا میاره هم امام مصطفی سلام علیه استناد کرد به قدیر، هم امیر المومنین استناد کرد و هم بعضی از شیعیان امیرالمومنین استناد کردن. اینا را مرحوم علامه امینی در یکی جلدای کتاب القدیر آورده. مثلا یه مورد هست که خیلی معروفه، جزء مناشدات حضرت در رحبه. رحبه دو جا را میگفتن، یکی آبادی بوده بیرون کوفه، ظاهرا اونجا نیست. رحبه به اون فضای باز در خانه را میگن یا در مسجد را میگن، گویا مسجد جامع یا هر مسجدی که بوده، میگن فنا، یعنی اون آستانه اون خانه یا مسجد.
بله.
یه فضایی بوده اونجا یه ده جمع شده بودن، حضرت سخنرانی کرد، فرمود که هر کس در قدیر از شما، چون از اصحاب رسولان زنده بودن، در رکاب حضرت بودن، بدری، حنینی، اودی، فرمود که از شما هر کس که یاد دارید اون روز در قدیر بودید و شنیدید که رسول خدا فرمود من کنتم مولا فعلی و مولا، بلند شه شهادت بده. در 15 نفر بلند شه شهادت دادن، گفتن ما اونجا بودیم، این جمله را از میان دو لب رسول خدا شنیدیم.
بله.
بله اینا بوده، تا متأخر بوده، ولی هنوز این بحث مشروعیت خلفا و بحث قدیر مطرح بوده، یعنی جمع نشده بوده.
بله. بله بسیار خوب، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. اجازه بفرمایید یک سوال تلفنی رو بشنویم در ادامه برنامه که شنونده گرامی مطرح کردن، بشنویم سوال رو.
ضمن سلام به استاد پیشوایی، خواستم خواهش کنم چون در یکی از برنامه اشاره کردن که طبق روایت از حضرت رسول قبر حضرت موسی سلام الله علیه در وادی تی هست، اما میخواستم ببینم الان این قبر مشخصه یا نه، فقط در تاریخ اینطور ذکر شده. التماس دعا، خداحافظ.
سوال رو شنیدیم جناب استاد پیشوایی، درباره محل درگذشت و دفن حضرت موسی علی نبی جناب عالی علیه السلام پرسیدن. البته در سوالشون اشاره کردن به اینکه وادی تی که دارن، یه همچین مطلبی رو شما نگفتید در بحث‌های قبلی. بفهمید که به هر حال محل دفن حضرت موسی علیه السلام کجا بوده.
قضیه فوت حضرت موسی و دفن حضرت موسی را مرحوم علامه مجلسی رحمت الله تعالی علیه جلد در جلد 13 بهارالانبار آورده. میدونیم که جلد 13 بهارالانبار اختصاص داره به قصص انبیا، تاریخ انبیا را مرحوم علامه مجلسی در جلد 13 بر اساس این 110 جلدی در جلد 13 گیراوری کرده.
بله.
اونجا مطلبی آورده که ترجمه فارسیش این میشه که روزی حضرت موسی یوشع ابن نون را، یعنی وصی خودش را طلبید و وصیت‌های او را به او گفت و به تنهایی از نزد قومش رفت و غایب شد. در راه مردی را دید که مشغول کندن قبر است. نزد او را و گفت آیا میخوایی تو را کمک کنم؟ در راه دید کسی داره قبر میکنه، گفت میخوایی کمک کنم؟ گفت باش. او گفت آره. موسی او را کمک کرد. وقتی که کار کندن قبر تمام شد، موسی وارد قبر شد و در میان اون خوابی تا ببیند اندازه لحد قبر درست است یا نه. در همون لحظه خداوند پرده را از جلو چشم او برداشت. موسی مقام خود در بهشت را دید. عرض کرد خدایا روحم را به سویت ببر.
یعنی
روح مرا قبض کن. همون دم اسرائیل روح او را قبض کرد و همون قبر را مرقد موسی قرار داد و اون قبر را پوشانید و اون مرد قبرشن اسرائیل بود.
همون مردی که ایشون کمکش کردن،
کمکش کرد قبر میشن، اسرائیل بود که به اون صورت در آمد و به این صورت حضرت موسی اونجا از دنیا رفت و اسرائیل او را دفن کرد و کسی از محل مرگ او و از محل قبر او مطلع نشد. در بعضی از روایات آمده که این در کوه طور بوده همین اندازه.
بله.
و قبری هم الان به عنوان قبر حضرت موسی مشخص نیست.
بله. بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. انشاءالله شنوندگان گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. شنوندگان گرامی، فرصت برنامه پرسمان تاریخی به پایان رسید. از همراهی شما سپاسگزارم و به اتفاق جناب استاد پیشوایی کارشناس محترم این برنامه شما رو به خداوند مهربان میسپاریم تا فرصت آینده. حقیا رو همراهتان.